رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. مجدد و صبح خیر. اینجا واشنگتن است و ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. امروز 26 فوریه که برابر است با 8 هود، بخش دوم برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است با سرخط خبرها آغاز می‌کند.
یک کشته و چندین زخمی در انفجارات مصر، نابود شدن آثار باستانی در موصل عراق توسط تندروان اسلامی و محکوم شدن شهروند عربستان سعودی به اتهامات بمب‌گذاری‌های سال 1998.
در کنار مشروع خبرها، گزارش‌هایی داریم از خودکفایی در تولید گندم و امنیت غذایی در افغانستان، ایده کنترل دخانیات و نقطه عطف در کاهش استفاده از این پدیده و حمایت رئیس جمهور اوباما از 5 میلیون مهاجر بدون اسناد در امریکا. آخرین خبرها از رقابت‌های جام جهانی کرکت را نیز داریم. با رادیو آشنا باشید. مشروع خبرها با محمد احمدی و منصفی حساس.
سلام و صبح بخیر. شمار مجموعی تلفات ناشی از برفباری‌های سنگین و برف‌کوچه‌های مرگبار در تعدادی از ولایت شمال و شمال غرب افغانستان نزدیک به 250 نفر رسید. وایس احمد برمک، هم آهنگ کننده عملیات کمک رسانی کمیسیون عالی مبارزه با حوادث طبیعی، می‌گوید که بیشترین تلفات در ولایت پنجشیر رخ داده است. آقای برمک افزود که در بدخشان 27 نفر، در نورستان 11 تن، در پروان 10 و در ننگرهار 8 تن جانشان را از دست دادند. به گفته آقای برمک، عملیات کمک رسانی در کنار عملیات نجات و پاکسازی راه‌های مواصلاتی در پنجشیر به شدت جریان دارد. در ولایت غور نیز برفباری‌ها قربانی گرفته که در نتیجه بندش راه‌های مواصلاتی گزارشی از این تلفات در دست نیست. و در خصوص بازگشایی مسیر سالنگ‌ها، جنرال محمد رجب، مسئول حفظ و مراقبت سالنگ‌ها، در برنامه نخست رادیو آشنا امروز صبح گفت که تلاش‌ها جریان دارد و تلاش می‌کنند که امروز بتوانند این راه را باز کنند. در این حال سرمنشی سازمان ملل متحد تأثیر عمیق خود را به خاطر جان باختن ده‌ها نفر از اثر برف، کوچ، لغزش از زمین و سیلاب در ولایت‌های کابل، پروان، پنجشیر، کاپیسا، بدخشان و نورستان بیان کرده است. بین دفتر سرمنشی ملل متحد هاکیست که ادارات ملل متحد و شرکای بشری آن به سرعت در حمایت از حکومت افغانستان در کمک رسانی به بیجا شدگان پاسخ گفتند.
یک رشته انفجارات در قاهره روز پنجشنبه یک کشته و کم از کم 7 زخمی به جای گذاشت. آن انفجارات تازه ترین رویداد از موجی از حملات با استفاده از آله های انفجاری دستساز بوده که مقام های حکومتی تندروان اسلامی را مسئول آن می دانند. مقام ها گفتند که 4 بم در 2 ساحه رهایشی در مرکز مصر رخ داد که آنجا محل سکونت تقریبا 18 میلیون نفر است. بعدن بمگذاری بیرون یک پسته پلیس در نزدیکی ساحه ورق 4 تن را زخمی کرد.
گروه دولت اسلامی ویدیویی را نشر کرد روز پنجشنبه که نشان می‌دهد تندروان با استفاده از چکش‌های بزرگ آثار باستانی در شهر موصل عراق را نابود می‌کنند. این ویدیوی 5 دقیقه‌ای گروهی را نشان می‌دهد که مردان ریشدار در یک موزیم با استفاده از چکش و برمه چندین مجسمه بزرگ را نابود می‌کنند. در میان آن آثار یک مجسمه گاو بالدار است که الهه نگهبان دوره آشوریان با قدمت 9 قرن پیش از میلاد مسیح است. گروه تندرو دولت اسلامی شماری از آرامگاه‌ها به شمول اماکن مقدس مسلمانان را به منظور حذف آنچه ارتداد یا کفر می‌خوانند نابود کرده است.
کم از کم 17 تن روز پنجشنبه در بمب‌گذاری انتحاری بر یک ایستگاه موتور بس در نایجریا کشته شد. این انفجار در شهرک بیو رخ داد که قبلا هم صحنه حملات تندروان گروه بوکو حرام بوده است. حمله کننده دومی تلاش کرد تا در عین ایستگاه بس انفجار انتحاری را انجام دهد، اما قبل از انفجار مواد انفجاری همراهش کشته شد. بعضی متخصصین میگویند که حمله کننده زیر لات و کوب مردم جان باخته، در حالی که بعضی دیگر میگویند که او با شلیک اسلحه نیروهای امنیتی کشته شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. تمرینات نظامی گسترده توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب ایران برای دومین روز نزدیک تنگه استراتژیک خلیج فارس پنجشنبه ادامه یافت. تلویزیون دولتی ایران تمرینات نظامی را با تصاویری از تانک‌ها و انفجارات بزرگی نشان می‌داد. عملیات نظامی موسوم به پیامبر اعظم نو نزدیک تنگه هرمز اجرا شد. آن تنگه پنجمین گذرگاه نفتی جهان است.
یک تبعه عربستان سعودی به خاطر ارتباطش با بمبگذاری های سال 1998 بر دو سفارت ایالات متحده در شرق افریقا محکوم شده است. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
خالد الفواز 52 ساله به 4 فقره دسیسه روز پنجشنبه از سوی هیئت منصفه محکمه در نیویورک محکوم شد. الفواز با کمک کردن در طرح بمبگذاری های سال 1998 متهم نشد، اما در عوض سارنوالان گفتند که قبل از آن حملات او بیانیه‌های جنگ اسامه بن لادن رهبر القاعده را بر رسانه‌های خبری در لندن منتشر می‌کرد. آنها گفتند که قبلا او یک کمپ آموزشی القاعده را در افغانستان و یک شبکه دهشت افغانی را در کینیا فعال کرده بود. وکلای مدافع الفواز گفتند که موکلشان فرد مخالف سلجوی بود که هدف بن لادن را برای اصلاحات در عربستان سعودی نشر می کرد، اما مخالف قصد خشونت بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. یک مقام ارشد استخباراتی ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که تامین سلاح به اوکراین که با جدای طالبان تحت حمایت مسکو در جنگ است، واکنش منفی را از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پی خواهد داشت. این مقام آمریکایی اما گفته است که وی شخصا از تصمیم واشنگتن به تامین سلاح به همکاری جنگ افزار به کیف حمایت میکند. جیمز کلاپر رئیس اداره استخبارات ملی ایالات متحده در جلسه استماعی کمیته خدمات قوای مسلح سنا این مطالب را بیان کرد. آقای کلاپر گفت که در حالی که پیش بینی اقدامات آقای پوتین دشوار است، تصمیم ایالات متحده به مسلح ساختن اوکراین شاید منجر به ارسال سلاح پیشرفته تر از جانب روسیه به جدای طالبان شود. مقام های قصر سفید میگویند که آنها هنوز هم مسلح کردن اوکراین را تحت غور دارند.
روسیه بر کشورهای غربی بر ضد وضع تحریم‌های بیشتر بر مسکو هشدار داده، گفته است که چنین تهدیدها نشان می‌دهد که غرب مخالف آتش بس در شرق اوکراین است. ایالات متحده و بعضی از رهبران اروپا تهدید کرده‌اند در صورت تحریم‌های سخت‌تر را بر مسکو وضع خواهند کرد که روسیه حمایت از جدای طالبان در شرق اوکراین را متوقف نسازد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز آن تهدیدها را تلاشی برای منحرف ساختن توجه از لزوم رعایت آتش‌بسی خوانده است که به تازگی اجرا شده است.
و خبر آخر این که زندانیان اسلامی افراطی در فرانسه به گونه آزمایشی از سایر زندانیان جدا خواهند شد. این اقدام بخشی از تدابیر برای جلوگیری از افراطی سازی زندانیان همقطار آنان است. وزرای عدلیه و داخلای فرانسه این خبر را پنجشنبه هنگام بازدیدشان از یک زندان اعلام کردند. این تدابیر فرانسه در خلال نگرانی بعد از حملات تازه در آن کشور انجام شده است. بر طبق ارقام وزارت داخلی فرانسه، در حال حاضر 302 نفر به خاطر ارتباطشان به حملات دهشت افغانی زندانیان که شامل 167 مسلمان افراطی است. شنونده عزیز، این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
ساعت 6:39 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و حالا هم می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها. با در نظر داشت منابع و عوامل تولید، متخصصین زراعت و اقتصاد می‌گویند که افغانستان می‌تواند به آسانی به خودکفایی غذایی به خصوص گندم برسد. از این رو امنیت غذایی و رفاه مردم از طریق زراعت باید در صدر پالیسی و برنامه های زراعتی در کشور قرار گیرد. عبدالواجد عادل با امکانات خودکفایی محصولات زراعتی به خصوص گندم و دورنمای زراعتی آن در افغانستان پرداخته که تا یک گزارشی با هم میشنویم.
منابع وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گندم را یک محصول غذایی عنعنوی قابل توجه در افغانستان دانسته و آن را یک غذای اساسی و عمده برای افغانها می دانند. در افغانستان در حدود 2.7 الا 30 میلیون هکتار گندم و به تعقیب آن سایر غلجات مانند جو، جواری و برنج بذر می شود. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در گزارش 12 ساله خود افزایش 96% را در تولید گندم نشان می دهد. گزارش می افزاید که در سال 1381 هجری شمسی تولیدات گندم 2.6 میلیون تن بود، ولی در سال 1392 به 5.1 میلیون ارتقا یافت که پیشرفتی به سوی خودکفایی تلقی می گردد. این وزارت ادعا دارد که از سال 1387 تا 1392 در مجموع 238 میلیون دلار بالای 4 برنامه که انکشاف غلجات جز این برنامه هاست در افغانستان به مصرف رسیده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به ازدیاد و خودکفایی در تولید گندم تاکید می ورزد. این در حالی است که متخصصین زراعتی در مجموع به این فکرند که تولید غذا به ویژه گندم برخلاف سایر اولویت های حکومت افغانستان در 12 سال گذشته از اهمیت کمتری برخوردار بوده است. روش های کشت، نحوه آبیاری و فراهم آوری آن را، نویت تخم های بذری، مبارزه با آفات و امراض، فراهم آوری امکانات برای ذخایر استراتژیک را از مسائل مهمی می دانند که در ازدیاد حاصلات گندم نقش عمده دارد. کودهای زراعتی به مانند یوریا قبلا در افغانستان به قدر کافی تولید می شد، ولی حکومت در سالهای اخیر نتوانست حداقل این کود را در کشور به پیمانه مورد نیاز تولید کند، با وجودی که پیشینه تولید و امکانات آن در افغانستان موجود بوده است. عبدالعزیز اوریاخیل بانی و رئیس مؤسسه خدمات دهقین افغانستان در پهلوی سایر خدمات زراعتی با تکنولوژی های معاصر از آن جمله فراهم آوری ورایتی های حاصل دی و مقاوم گندم تاکید می ورزد.
می تانیم که ما همین زمین های بکر و بایره که متعال تحت زراعت قرار نداره در توسعه بتیم و ساله و زراعت ساخته شود و با آب تامین شود و تحت کشت و زر غلجات قرار بگیره. این یک رای بسیار معقول دیگه شما وجود داره. ایجاد و دست آوردن تخم های اصلاح شده بذری یکی از فاکتورهایی است که واقعا سر تولیدات زراعتی اثر بسیار مثبت و جامل داره.
آذرخش حافظی مسئول بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان در مورد واردات گندم میگوید سالانه از 1 تا 2.5 میلیون تن گندم داخل افغانستان می شود و کشور به طور اوسط در حدود 1 میلیارد دلار را سالانه برای خرید آن می پردازد. این مبلغ از یک سال تا سال دیگر نظر به وضع بارندگی و تولیدات داخلی فرق می کند. او می گوید که زراعت عنعنوی افغانستان کاملا متکی به عوامل جوی و خشکسالی یا بارانسالی می باشد و به هیچ وجه جوابگوی نیازمندی های فعلی افغانستان که نفوس در آن به شدت در حال ازدیاد است نمی باشد. او می گوید هنوز پالیسی مشخص زراعتی و استفاده از زمین وجود ندارد و نه هم تولید غذایی در محراق سیاست های اقتصادی حکومت تا حال تبارز کرده است.
زمین موجود در افغانستان، نیروی کار موجود در افغانستان، آب و هوای سرزمین افغانستان، اگر این عوامل تولید زراعتی و مالداری درست استفاده شود، افغانستان قادر است که برای 160 میلیون نفر با نرم فیزیولوژیک تغذیه مواد
عبدالغفور یکی از مامورین پیشین و برجسته وزارت زراعت تاکید می‌ورزد که افغانستان باید از خودکفایی غله بیشتر به امنیت غذایی در کشور بیندیشد و این کار نظر به داشتن منابع و عوامل تولید مقدور است.
پالیسی معقول زراعتی خودکفایی نه، بلکه مسئولیت غذایی را باید سرش تاکید کنه. مسئولیت غذایی یک پالیسی و استراتژی بهتر برای افغانستان است.
برخی از کارشناسان به شمول آقای عبدالغفور به این نظرند زمین‌های خیلی حاصلخیز افغانستان باید به محصولاتی که عاید بیشتر داشته باشد، صادرات را بیشتر ساخته، زمینه صنعت زراعتی و اشتغال بیشتر را فراهم سازد، اختصاص یابد. او میگوید در سالهای 50 خورشیدی پالیسی این بود تا حاصل دهی زمین‌های موجود تحت بذر گندم ازدیاد یابد و حتی تا اندازه ساحات از زمین بیکار شده به سایر محصولات که بتواند سطح صادرات کشور را برای آوردن اسعار خارجی بلند ببرد، اختصاص یابد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که معاهده کنترل دخانیات نقطه عطف در کاهش استفاده این پدیده همگیر است. اما در حالی که 10 سال از آغاز کنونسیون این سازمان در کنترل دخانیات می‌گذرد، ملل متحد هشدار می‌دهد که جلوگیری از مرگ زود هنگام میلیون ها نفر در رابطه با تنباکو به مراتب بیشتر شده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از مقر سازمان جهانی صحت در جنوا گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی پیشکش می کند.
سازمان جهانی صحت میگوید که با گذشت 10 سال دستاوردهای فراوانی در راستای کاهش تنباکو داشتند. از آنجایی که کنونسیون کنترل تنباکو آغاز به کار کرده است، سازمان ملل متحد شاهد اقدامات برخی از کشورها مبنی بر استفاده تصاویر ناهنجار و هشداری‌های صحی بر روی بسته‌های سیگارت بودند که رقم کشورها در این اواخر از 5 به 50 افزایش یافته است. این سازمان دریافته است که 180 کشور جهان 80% مائده جدید قانون کنترل تنباکو و یا قوانین موجوده تصویب شده را رعایت کردند. دبورسلاگی افسر بخش فنی آن کنونسیون میگوید که کشورهایی که اقدامات لازمه را تحت این کنونسیون عملی کردند شاهد نتایج مثبتی بودند.
They have started seeing decreases of let's say 15-30%
می گوید باید گفت که کشورها شاهد حدود 15-30% کاهش در افزایش استفاده تنباکو در 10 سال پسین بوده و این بدان معناست که میلیون ها تن با تصویب این معامله از مرگ نجات یافتند. اما سازمان جهانی صحت می گوید که 6 میلیون انسان به خاطر بیماری های ناشی از تنباکو پیش از وقت زندگی خود را از دست می دهند که اکثریت شهروندان کشورهای با درآمد کم و متوسط می باشد. این سازمان همچنان هشدار می دهد که در صورت عدم کنترل استفاده آن پدیده واگیر 8 میلیون تن سالانه تا سال 2030 از بین خواهد رفت. اداره جهانی صحت صنعت تنباکو را متهم می کند که با استفاده از قدرت اقتصادی حکومت را تحت نفوذ خود قرار می دهد که تا سیاست های کنترل دخانیات پیاده نشود. این گزارش می گوید صنعت تنباکو با استفاده از کمپاین های رسانه‌ای زنان و جوانان را بیشتر به سوی استفاده از تنباکو می کشاند. دکتر تیبور سلاگی می گوید کشورهای آفریقایی هدف این اقدامات قرار گرفته و شماری هم خود را در مقابل مبارزات اقتصادی تسلیم کردند. اما در این جمع کشورهای نیز موجود است که در مقابله با این قدرت‌های اقتصادی مقابله می کنند. کنیا، موریتانیا و آفریقای جنوبی در میان سایر کشورهایی می باشد که در مقابله با صنعت قوی تنباکو مقاومت کرده و پیشرفت‌های چشمگیر را با اجرای این کنونسیون به دست آوردند. سلاگی می گوید یکی دیگر از این مشکلات تولیدات رو به ظهور تنباکو می باشد.
This includes electronic cigarettes and
او می گوید این تولیدات نه تنها شامل سیگارت های الکترونیکی، سیستم های تحول نیکوتین الکترونیکی و سیستم تحول غیر نیکوتین می باشد، بلکه شامل دسته های محصولاتی می شود که به طور سنتی در برخی از کشورها استفاده می شود و در برخی از کشورها آن را استفاده نمی کنند. به عنوان مثال چلم که به طور گسترده در میان مردم عمدتا جوانان در این کشورها مروج شده است سابقه طولانی ندارد. قرار است که کنونسیون سازمان جهانی صحت از طریق پروتکل‌های اضافی تقویت یابد. در حال حاضر اعضای این کنونسیون مصروف ترویج تصویب پروتکل جدید در برخورد با تجارت غیرقانونی تولیدات تنباکو می باشند.
و اینک پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 5، جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7، قندهار بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 3، میمنه بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 4، برف باری، بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 4، پایین‌ترین منفی 11، فراخ بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین 1، هرات بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین 2 و قندهار بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین 3 پیش بینی شده است. و حالا از جهان ورزش. در سلسله رقابت‌های جام جهانی کرکت امشب تیم‌های وست‌اندیز و آفریقای جنوبی به مسافه هم می‌روند. همکار ما قدیر مشرف که سلسله رقابت‌های جام جهانی را منظم دنبال کرده در مورد ازشان می‌پرسیم. آقای مشرف سلام بر شما، بفرمایید بگوین که این مسابقه چگونه پیش بینی می‌کنین این مسابقه را و آیا رقابت بعدی که افغانستان با کدام تیم میره چی انتظارات دارین از تیم افغانستان؟ بله آقای مشرف، میشنوین صدای مرا؟
صدا مرا داره؟
بله. سلام آقای مشرف، اگر سوال مرا گرفتین بفرمایید پاسخ بگید.
سلام خدمت شما تقدیم کردم و خدمت تمامی شنونده های رادیو آشنا و صبحشان بخیر. رقابت را که امشب آفریقای جنوبی با تیم وست اندیز داره و یا بگیم بهتر بگیم که امروز صبح به وقت افغانستان، برای هر دو تیم حائز اهمیت است. آفریقای جنوبی تا به حال یک رقابت خود برده و یک رقابت خود باخته، برای هند باخت و زیمبابوه را برد و وست اندیز هم یک باخت تاریخی داشت در برابر آیرلند، تیم دسته دوم شورای بین المللی کرکت، ولی دو رقابت بسیار عمده خود پیرو شد که پاکستان شکست داد و همچنان زیمبابوه را برد. رقابت را که این دو تیم در برابر یکی دیگه خود دارن، تلاش خواهد کردن که آفریقای جنوبی هم بسیار تلاش خواهد کرد که رقابت ببره و تیم وست اندیز اگر بتونه این رقابت سیومی خود ببره، بدون شک جایگاه خود در دور حذفی مشخص ساخته و آفریقای جنوبی هم تلاش خواهد کرد که دومین پیروزی خود به دست بیاره، چرا که رقابت‌های بعدی از این میتونه که اگر در صورتی که نتونه پیروز شوه باعث حذفی از جام خواهد شد. پیشبینیه که میشه ایسته که بسیار زیاد امکان داره که تیم آفریقای جنوبی بتونه وست اندیز رو ببره، ولی کرکت تقریبا تغییر خورده و هیچ کس نمیتونه پیش از پیش پیشبینی کنه امکان داره که همه چیز
بله.
تغییر بخوره.
رقابت بعدی افغانستان با کدام تیم است؟
بله، افغانستان پس از اینکه اسکاتلند روز گذشته با یک پیروزی بسیار نفسگیر شکست داد، رقابت بعدی خود با تیم استرالیا داره. استرالیا یکی از مدعیان جام جهانی است، بیشترین بار قهرمان جام جهانی شده و در دنیا از جمله تیم های بسیار قوی به شمار میره، ولی آنچه که قابل توجه است و ایست صفه جان که تیم خود مسئولین تیم ملی کرکت افغانستان باید در بخش خط بیتنگ تیم بسیار زیاد توجه کنه و تجدید نظر بکنه، به خاطر اینکه اشتباهات غیر مسلکی را که بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در برابر اسکاتلند انجام دادن، اگر در برابر تیم مصر و استرالیا انجام بدن، بدون شک ما با یک نتیجه بسیار خراب خواهد باختیم. ولی امیدوار هستم که مثل که افغان ها در برابر سریلانکا بازی بسیار زیاد خوب را برنامه‌اش گذاشتن، در برابر استرالیا هم برنامه‌اش بگذارن و هیچ بعید نخواهد بود که افغانستان در این رقابت هم برنده شود.
تشکر. فقط کوتاه برای یک دقیقه بگوین که آیا با پیروزی افغانستان در برابر اسکاتلند، افغانستان فرصت راهیابی به دوره بعدی را خود داشت یا خیر؟
در برابر اسکاتلند چرا؟ به خاطر از اینکه در گروه توی افغانستان و تیم هایی که در این گروه هستن، هر کدام از اینا باید حداقل 3 رقابت ببرن و افغانستان 2 رقابت اول خود باخته بود در برابر بنگلادش و همچنان در برابر سریلانکا، و این پیروزی در حقیقت راه اوت شدن یا خارج شدن افغانستان کوتاه ساخت، ولی اگر بتونیم ما 2 رقابت دیگر هم ببریم برای علاوه اسکاتلند، بدون شک میتونیم در دور بعدی راه بشیم.
تشکر از شما آقای مشرف. همکار ما قدیر مشرف بود که از سلسله رقابت‌های جام جهانی گزارش داد.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید و به آخرین گزارش این برنامه توجه کنید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده مهاجرینی را که دچار مشکلات قانونی شده اند ترغیب کرده تا در نهایت راحت شدن را در پلان خیش بگنجانند. او بر روز چهارشنبه به 5 میلیون مهاجر بدون اسناد اطمینان داد که هدایات اخراجشان از محکمه به بیرون انداخته نخواهد شد. برگردان گزارشی در این رابطه را از عبدالواجد عادل میشنوید.
رئیس جمهور باراک اوباما فشار سیاسی بالای مخالفین مبنی بر مسئله مهاجرت را روز چهارشنبه در گفتگو با تعدادی از نمایندگان جامعه لاتین بلند کرده و جمهوری خواهان را متهم به ایجاد موانع در برابر اصلاحات قانون مهاجرت کرد. اوباما گفت که توقع داشت که در استماعیه مرافع طلبیش در محکمه برنده خواهد بود، ولی علاوه کرد که اداره او از آنجا آن را پیگیری می کند. در صورتی که این درخواست او مورد قبول واقع نشود، در این صورت طوری که از گفتار او پیداست آن را به ستر محکمه محول خواهد کرد. او گفت در هر مرحله این پروسه به عقیده قصر سفید استدلال بهتری دارد. آقای اوباما از پلانش برای حمایت از 5 میلیون مهاجر بدون اسناد دفاع کرده و در مورد یک قاضی در تگزاس که فرمان اجرایی او را به حالت تعلیق درآورده است گفت: در حالی که یک تعداد از والیان جمهوری خواه تصمیم گرفتند تا به علیه فرمان اجرایوی ما اقامه دعوا کنند، آنها قاضی را پیدا کردند که او ما را از تعقیب پروگرام ما باز داشت. اما این بخش اول پروسه می باشد. او تنها یگانه قاضی فدرال نیست، ولی ما این موضوع را با قوت زیاد مرافع طلب کردیم و کوشش می کنیم تا می توانیم با قوت عمل کنیم. من می دانم که قانون از ما جانبداری می کند. تاریخ با ماست. جمهوری خواهان به عوض این که بودجه وزارت امنیت داخلی را توقف دهند، باید آنها روی قانون جامع مهاجرت کار کرده آن را به تصویب برسانند. و با موافزود هنوز نیز مسئله جریان دارد، ولی ما باید این مجادله قانونی را به پیش ببریم و آن را به دست بیاوریم. ما با قوت مرافع طلبی می کنیم، ولی در نهایت باز هم ما مجبوریم از طریق کانگرس پیش برویم. من از تمام صلاحیت هایی که مالک آن هستم استفاده کرده و معضله را حل می کنم. ائتلاف 26 ایالت که رهبری آن را تگزاس به عهده دارد و با ما را متهم به این می کند که از صلاحیت های قانونی خیش پا فراتر گذاشته، ولی او در برابر این ادعا می گوید
In the short term, if, Mr. McConnell...
در کوتاه مدت هرگاه میچ مکانل رهبر سنا و جان بوینر رئیس مجلس نمایندگان می خواهند روی این مطلب رایگیری کنند که عملکرد من قانونی است یا خیر، آنها این رایگیری را انجام دهند، اما من آن را ویتو خواهم کرد، زیرا من مطمئنم آنچه را من انجام می دهم کاملا برحق استم. اوباما با رد این توقع برخی که رئیس جمهور از این رهنمود خیش منصرف می گردد می گوید او قاطعانه با پالیسی جدیدش در رابطه با اخراج مهاجرین از امریکا متعهد است. ما می خواهیم در موقف باشیم تا در چند ماه آینده از پروسه قانونی استفاده کنیم. اوباما این موضوع را در یک گفتگوی در تلویزیون تلمندو که به زبان هسپانوی نشرات دارد بیان کرد، ولی او علاوه کرد آنچرا که او من حیث فرمان اجرایوی می خواست عملی کند برای مدت زیادی دوام نخواهد داشت و در آینده تغییر می کند.
فشرده خبرها. شمار مجموعی تلفات ناشی از برفباری‌های سنگین و برف‌کوچ‌های مرغبار در تعدادی از ولایات شمال و شمال غرب افغانستان نزدیک به 250 نفر رسیده است. یک رشته انفجارات در قاهره روز پنجشنبه یک کشته و کم از کم 7 زخمی بر جا گذاشت. گروه دولت اسلامی یک ویدیویی را پنجشنبه نشر کرد که نشان می‌دهد تندروان با استفاده از چکش‌های بزرگ آثار باستانی در شهر موسیل عراق را نابود می‌کنند. کم از کم 17 تن روز پنجشنبه در بمبگذاری‌های انتحاری بر یک ایستگاه موتر بس در نایجریا کشته شد. تمرینات نظامی گسترده توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب ایران برای دومین روز نزدیک تنگه استراتژیک خلیج فارس پنجشنبه ادامه یافت. تلویزیون دولتی ایران تمرینات نظامی را با تصاویری از تانک‌ها و انفجارات بزرگ نشان می‌دهد. یک تبعی عربستان سعودی به خاطر ارتباطش با بمبگذاری‌های سال 1998 بر دو سفارت ایالات متحده در شرق آفریقا محکوم شده است. خالد الفواز 52 ساله به 4 فقره دسیسه روز پنجشنبه از سوی هیئت منصفه محکمه‌ای در نیویورک محکوم شد. یک مقام ارشد استخباراتی ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که تامین سلاح به اوکراین که با جدای طالبان تحت حمایت مسکو در جنگ است واکنش منفی را از سوی ولادیمیر پوتین و جمهور روسیه در پی داشت. این مقام آمریکایی اما گفته است که وای شخصا از تصمیم واشنگتن به تامین سلاح به همکاری جنگ افزار به حمایت با کیف حمایت می کند. جیمز کلاپر رئیس اداره استخبارات ملی ایالات متحده در جلسه استماعی کمیته خدمات قوای مسلح سنا این مطالب را بیان کرد. روسیه به کشورهای غربی بر ضد وضع تحریم‌های بیشتر بر مسکو هشدار داده، گفته است که چون این تهدیدها نشان می‌دهد که غرب مخالف آتش بس در شرق اوکراین است. و خبر آخر این که زندانیان اسلامی افراطی در فرانسه به گونه آزمایشی از سایر زندانیان جدا خواهند شد. این اقدام بخشی از تدابیر برای جلوگیری از افراطی سازی زندانیان همقطار آنان است. وزرای عدلیه و داخلی فرانسه این خبر را پنجشنبه هنگام دیدارشان از یک زندان اعلام کردند. این تدابیر فرانسه در خلال نگرانی بعد از حملات تازه در آن کشور انجام شده است. بر طبق ارقام وزارت داخلی فرانسه در حال حاضر 302 نفر به خاطر ارتباطشان با حملات دهشت‌افکنی زندانیان که شامل 167 مسلمان افراطی است.
شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم همکاران ما با مطالب تازه خبری در خدمت قرار میگیرند، شما میتوانید به برنامه های رادیو آزادی که روی عین موج نشرات دارد گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.